ما را از رادیو آزادی میشنوید. پنج عصر است. با سلام گرم، ملی احراری این برنامه را پیشکش میکنم و در استدیو سعید عبدالقادر در بخش تکنیک مرا همراهی میکند. در این ساعتی که با ما هستید، تحولات افغانستان، منطقه و جهان را دنبال میکنیم و برنامه هفتهواری این ساعت هم پروگرام هوای تازه است. در مسائل افغانستان میشنوید که دومین نشست با منظور گرفتن آمادگی ها برای برگزاری کنفرانس استانبول امروز با شرکت نمایندگان کشورهای منطقه در کابل برگزار شد. تحولات دیگر را هم دنبال میکنیم، اما در خبرهای بین المللی را که تا دقایق دیگر از همکارم جاوید نعیمی میشنوید. در این خبرها وزیر خارجه آمریکا در تاجیکستان گفته است با مقامات این کشور نگرانی خود را در مورد محدودیت ها روی آزادی ادیان شریک ساخته است. و در خبر دیگر در رابطه با اوضاع لیبیا میشنوید که انتظار می رود مقامات اداره نو لیبیا آزادی این کشور را فردا اعلان کند. و اما حالا توجه کنید به خبرهای افغانستان است. ستار فروخ.
تعداد از اعضای ولسی جرگه افغانستان از اظهارات اخیر وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا در زمین اقدام علیه پناهگاه‌های مخالفین مسلح در خاک پاکستان استقبال کردند و مقام‌های محلی ولایت هلمند می‌گویند در عملیاتی که به هدف بازگشایی شهرهای ولسوالی کجکی این ولایت را اندازی شده بود، 26 تن از مخالفین مسلح کشته و زخمی شدند. تفصیل خبرها. شماری از اعضای ولسی جرگه افغانستان از اظهارات اخیر وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا در زمینه اقدام علیه پناهگاه‌های مخالفین مسلح در خاک پاکستان استقبال کردند. فوزی کوفی، نماینده مردم ولایت بدخشان در ولسی جرگه، امروز در اجلاس عمومی این جرگه گفت امیدوار است که هرچی عاجل در راستای از میان برداشتن این لانه‌ها در آن سوی از سرحد اقدام شود.
ما امیدوار هستیم به همین موضوعگیری جدی که گفتن که در روزها امیدوار هستیم در این قسمت اقدام شوه، در روزها هم نکشه، امیدوار هستیم در چند روز آینده در قسمت لانه های دهشت افغانی بیرون از مرزهای افغانستان اقدام صورت بگیرد.
در همین حال شکیبا هاشمی، یک عضو دیگر ولسی جرگه، از واشنگتن خواست تا فشارهای بیشتر را بر پاکستان وارد کند تا این کشور در مبارزه با تروریسم گامهای عملی بردارد. هیلاری کلینتون، وزیر خارجه آمریکا، دیروز در دیدار با مقامهای پاکستانی در اسلام آباد گفت که آمریکا از پاکستان توقع دارد تا پناهگاه‌های طالبان افغان را در آن کشور از بین ببرد. مقام‌های محلی ولایت هلمند می‌گویند در عملیاتی که به هدف بازگشایی شهرهای ولسوالی کجکی این ولایت راه‌اندازی شده بود، به تازگی 21 تن از مخالفین مسلح کشته شده و 5 تن دیگر زخمی گردیدند. در اعلامیه دفتر مطبوعاتی ولایت هلمند آمده است که در نتیجه این عملیات شهر یاد شده پس از 5 سال دوباره به روی ترافیک بازگردید. در اعلامیه گفته شده که این عملیات به وسیله نیروهای مشترک راه‌اندازی شده بود و در این جریان 47 حلقه ماین زده و سایت نیز به دست آمده است. ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان میگوید که 3 تن از اعضای گروه طالبان را در ولایت میدان وردک گرفتار کرده است. در اعلامیه‌ای که امروز از دفتر مطبوعاتی ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان به نشر رسیده آمده است که این افراد باشندگان اصلی ولایت میدان وردکند و اعتراف کردند که در این ولایت سرگرم فعالیت‌های تروریستی بودند. و قرار است دور دوم کمپاین تطبیق واکسن پولیو یا فلج اطفال سر از فردا برای 3 روز در سرتاسر افغانستان آغاز شود. وزارت صحت عامه افغانستان با نشر اعلامیه میگوید که در این دور نزدیک به 8 میلیون تن از اطفال زیر سن 5 سال 2 قطره واکسن پولیو و برای 7 میلیون طفل بین 6 تا 59 ماه کپسول ویتامین ای تطبیق خواهد شد. حال هم جاوید نعیمی پس از یک وقفه کوتاه با تازه ترین خبرهای منطقه و جهان با شماست. رادیو آزادی.
ادامه خبرها از رادیو آزادی. وزیر خارجه آمریکا امروز در دوشنبه پایتخت تاجیکستان گفت و با مقامات این کشور نگرانیش را در مورد محدودیت‌ها روی آزادی ادیان شریک ساخته است. هیلاری کلینتون در یک نشست خبری با عمرخان ظریفی، وزیر خارجه تاجیکستان، گفت او با محدودیت‌ها روی آزادی ادیان در این کشور مخالف است. خانم کلینتون افزود این اقدام‌ها می‌تواند تا احساسات مذهبی را خاموش ساخته و افراط‌گرایی را بیشتر سازد. پیش از این نشست خبری وزیر خارجه آمریکا با شماری از اعضای جامعه دوشنبه و ادبای تاجیکستان دیدار کرده بود و گفت ایالات متحده از تمامی حقوق بشر در تاجیکستان حمایت میکند. ما قویاً از حقوق اتباعی تاجیکستان حمایت میکنیم تا علم بیاموزند، زمین بخرند، از رسانه های آزاد و مستقل لذت ببرند، در پروسه های سیاسی به صورت مساویانه سهم بگیرند و از حقوق بین المللی که برای هر مرد و زن وجود دارد مستفید شوند. این نخستین سفر هیلری کلینتون به تاجیکستان به حساب میاد. مقامات گفتند گفتگوهای خانم کلینتون با رهبری تاجیکستان روی مبارزه با قاچاق مواد مخدر و شورش‌های اسلامگرایان متمرکز خواهد بود. انتظار می‌رود وزیر خارجه آمریکا پس از دوشنبه سفر به ازبکستان داشته باشد. انتظار می‌رود مقامات اداره نوی لیبیا آزادی این کشور را فردا اعلان کنند. شورای ملی انتقالی لیبیا گفته است که حکومت انتقالی را در جریان یک ماه اعلان خواهد کرد و پس از آن انتخابات اسامبله قانون اساسی این کشور در جریان 8 ماه برگزار خواهد شد. عبدالرحمن بوسن سخنگوی شورای ملی انتقالی لیبیا گفته که آمادگی ها برای مراسم روز یکشنبه در جریان است. این آمادگی ها 3 روز پس از کشته شدن معمر قذافی رهبر سابق لیبیا و تقریبا 2 ماه پس از سقوط طرابلس صورت می گیرد. قذافی به روز پنجشنبه کشته شد، اما تصاویر ویدیویی نشان می دهد که او زنده توسط نیروهای انقلابی لیبیا در نزدیکی شهر سر دستگیر شد. سپس سوالات در این مورد افزایش یافت که اگر او اعدام شده باشد. کشورها و نهادهای مختلف از اداره موقت لیبیا خواستند تا در مورد چگونگی کشته شدن معمر قذافی رهبر سابق لیبیا به صورت واضح پاسخ بدهد. سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه، ناوی پیلی کمیشنر حقوق بشر سازمان ملل متحد و گروه های حقوق بشر در سازمان عفو بین الملل خواهان تحقیق در مورد کشته شدن قذافی شدند. جسد قذافی امروز در یک بازار شهر مزراته به صورت علنی بن نمایش گذاشته شده بود. وزیر خارجه آمریکا میگوید کشورش با وجود خروج نیروها از عراق برای آینده دموکراسی در این کشور مانند همیشه متحد خواهد بود. هیلری کلینتون در سفرش به تاجیکستان گفت پس از خروج نیروهای آمریکا از عراق هم ایالات متحده حضور گسترده و دوامدار در منطقه خواهد داشت و افزود ایالات متحده با متحدین خود ایستاده خواهد بود تا از امنیت و منافع مشترک دفاع کند. باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا دیشب اعلان کرد که تمامی 40,000 عسکر کشورش در پایان سال 2011 میلادی عراق را ترک خواهند کرد. روسیه صدور ویزه برای ده‌ها مقام آمریکایی را که به تخطی از حقوق بشر متهم شدند ممنوع ساخته است. این اقدام در عکس العمل به عملکرد امریکا که شمار از مقامات روسی را به خاطر دخیل بودن در مرگ سرگی مگناتسکی در لست سیاه قرار داده صورت گرفته است. وزارت خارجه روسیه امروز در اعلامیه گفت شمار از مقامات آمریکایی که از سوی این کشور در اختطاف مظنونین، تروریسم، شکنجه در زندان گوانتانامو، کشتن غیر نظامیان در افغانستان و عراق و اختطاف و تجاوز بالای اتباعی روسیه در امریکا متهم شدند در لست سیاه قرار داده است. در ماه جولای ایالات متحده صدور ویزه برای شمار از مقامات روسی را که در مرگ مگناتسکی دخیل بودند ممنوع ساخت. سرگی مگناتسکی که یک سارنوال روسی بود پس از آن زندانی شد که بالای وزارت داخله روسیه به خاطر موجودیت فساد اتهام وارد کرد و در سال 2009 میلادی در یک زندان بنابر کمبود ادویه جان داد. پایان خبرهای این ساعت از رادیو آزادی.
خبرهای منطقه و جهان بود از جاوید نعیمی. ساعت 58 دقیقه است و در ادامه این ساعت از این تحولات گزارش داریم. دومین نشست جهت گرفتن آمادگی برای کنفرانس استانبول در کابل برگزار شد. هیلری کلینتون امروز در تاجیکستان بر تلاش پاکستان برای مبارزه با طالبان تاکید کرد. نرخ مواد سوخت در کابل بلند رفته است و کمیته های کمک به کاهشدهی خطرات از حوادث طبیعی در ولایت سرپل ایجاد شد. برنامه هفتوار این ساعت پروگرام هوای تازه است. ما را همراهی کنید. دومین نشست به منظور گرفتن آمادگی ها برای برگزاری کنفرانس استانبول امروز با شرکت نمایندگان کشورهای منطقه در کابل راه اندازی شد. معین سیاسی وزارت خارجه افغانستان که رهبری این نشست را به دوش داشت گفت برداشتن گام های محکم در جهت تقویت همکاری های منطقه دستاوردهای گذشته را بازگشت ناپذیر می سازد. نخستین نشست آمادگی ها برای کنفرانس استانبول حدود یک ماه پیش در اسلو مرکز نروژ راه اندازی شده بود و قرار از کنفرانس منطقه‌ای استانبول با حضور نمایندگان ده ها کشور از منطقه و جهان به تاریخ 2 نوامبر امسال و میزبانی ترکیه برگزار شود. سید فتح محمد بها جزئیات بیشتر دارد.
در آستانه برگزاری کنفرانس استانبول، وزارت خارجه افغانستان همکاری کشورهای منطقه را برای از بین بردن مشکلات موجود در این کشورها ضروری می‌خواند. با باور معین سیاسی این وزارت، اگر کشورهای منطقه در این بخش توجه جدی نکنند، موفق نخواهند شد تا به مشکلات رسیدگی کنند. جاوید لودین که به روز شنبه در دومین نشست آمادگی‌ها برای برگزاری کنفرانس استانبول در کابل صحبت می‌کرد، ابراز امیدواری کرد که کنفرانس استانبول نقطه آغاز و رسیدگی به مشکلات کنونی در منطقه باشد.
استانبول پروسس هاز سو فار بین وری فروتفول اکسرسایز.
روند کنفرانس استانبول برای شریک ساختن تلاش‌های واقعی تمام کشورهای مربوط تا اکنون موفق و مؤثر بوده است. این تنها بررسی اولین نشست آمادگی‌های کنفرانس استانبول نیست که در 3 سپتامبر راه‌اندازی شده بود، بلکه نظریات و تبصره‌هایی را که افغانستان و یا ترکیه از کشورهای منطقه به دست می‌آورند بسیار تشویق کننده خواهد بود.
نخستین نشست آمادگی ها برای برگزاری کنفرانس منطقه استانبول با حضور نماینده های از کشورهای منطقه و جهان به تاریخ 3 سپتامبر سال جاری میلادی در اسلو پایتخت نروژ راه‌اندازی شده بود. با گفته مقام های افغان، مجموعه بحث ها و نظریات نماینده های کشورهای منطقه که در دومین نشست آمادگی ها برای کنفرانس استانبول در کابل شرکت کردند در یک مسوده جا داده می شود. در این حال برخی از آگاهان سیاسی در حال که کنفرانس استانبول را مهم می دانند، اما روی تعهد صادقانه کشورهای شرکت کننده داران تاکید می ورزند. فاروق بشر یکی از این آگاهان و استاد در پوهنزه حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کابل.
در حقیقت در صحای بین المللی شما کسی را به زور اجبار وادار ساختن نمیتونی کمکاری بکنن، تا زمانی که صادقانه دولت ها با هم تعهد نکنن و ایر انجام نتن، ما فکر نمی کنیم که نتیجه مثبت زی بیاد. و عقیده ما همین کنفرانس یک مقدمه خواهد بود بر کنفرانس بان و امیدوار هستیم که از ما نتیجه مثبت بسپره.
از سوی دیگر بسیاری از کارشناسان به این باورند که وزیر خارجه ایالات متحده در سفر اخیرش به کشورهای منطقه عوامل اصلی مشکلات موجود در این منطقه را واضح ساخته است. با باور آنان، در جریان این سفر هیلاری کلینتون برای پاکستان به صراحت گفت که در جهت از بین بردن مشکلات کنونی در افغانستان با آمریکا همکاری کند و از حمایت شورشیان باید دست بکشد. خانم کلینتون و پیش از این نماینده خاص ایالات متحده برای افغانستان و پاکستان در جریان سفرشان به کشورهای منطقه در رابطه تا با کنفرانس های استانبول و بن نیز صحبت های مفصل داشتند. قرار است کنفرانس منطقه استانبول به تاریخ 2 نوامبر سال جاری میلادی با حضور نماینده های ده ها کشور از منطقه و جهان در ترکیه برگزار گردد. انتظار می رود در این نشست کشورهای شرکت کننده حمایت و همکاریشان را از پروسه صلح در افغانستان ابراز کنند.
گزارش های زنده از محل رویداد.
معنی پروسه انتقال ترک مناسبات ما هم برای جامعه جهانی نیست.
اراده ببینین، حاجی خور ببینین، این مشکل از
باید بارون دیاد شد
تازه ترین ها را از رادیو آزادی بشنوید.
ساعت 5:13 دقیقه اینجا رادیو آزادی است و در خبرها شنیدید وزیر خارجه آمریکا امروز به تاجیکستان رفت و با وزیر خارجه تاجیکستان در کنفرانس خبری شرکت و روی مسائل منطقه گپ زد. خانم کلینتون در نشست خبری با عمر خان ظریفی وزیر خارجه تاجیکستان صحبت کرد و هم در رابطه با مسائل افغانستان و پاکستان و مسائل منطقه گفتگوهای داشت و گفت که آمریکا از مقامات پاکستانی خواسته است در روزها و هفته های آینده ریشه های طالبان افغان را از بین ببرد. خبرنگار رادیو آزادی رحمت کریم دولت از شهر دوشنبه تاجیکستان در خط تلفن با ماست. آقای رحمت کریم دولت، با سلام به شما. میخواهیم بدانیم که صحبت اصلی خانم کلینتون در تاجیکستان روی چی مسائلی بود؟
سلام. و صحبت اصلی که خانم کلینتون در با نمایندگان جامعه مدنی با روشنفکران تاجیکستان صبح امروز انجام داد و با امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان هم که بعد از ظهر انجام داد، با گفتی خودش و با گفتی وزیر امور خارجه تاجیکستان، موضوع کلیدی و محوری این صحبت ها همچنان اوضاع منطقه و افغانستان بوده است و تشویق تاجیکستان برای اجرای تعهداتش در قبال بازسازی افغانستان و تامین ثبات در آن کشور و ادامه مذاکرات صلح و مبارزه با هراس افکنی در افغانستان. هم وزیر در صحبت با نمایندگان خارجی، هم خودی وزیر خارجه امریکا صحبتش شروع کرد از اینکه هدف از سفرش افغانستان بوده و هم نمایندگان زیادی از روشنفکران و جامعه مدنی تاجیکستان هم که صحبت میکرد از اوضاع افغانستان صحبت میکردند و از بعد از سال 2014 که اعلان شده است نیروهای ناتو و غرب قرار است افغانستان ترک بکنند و این نگرانی بود و این نگرانی سوال می شد که چی خواهد شد اوضاع افغانستان بعد از خروج نیروهای امریکا و غرب از افغانستان. خانم هیلری کلینتون که در مرکز اسماعیلیه دوشنبه با نمایندگان روشنفکران تاجیکستان صحبت میکرد، در پاسخ به این نگرانی که از جانب روشنفکران تاجیک بیان میشد گفت:
Well, I think that that is a question that everyone in the region wants to know the answer to, and I would start by saying
خانم کلینتون میگوید آنچه که در آینده در افغانستان پیش خواهد آمد قبل از همه از خود افغانها و اینچنین از همه مردمان منطقه وابسته است. به تدریج نیروهای افغانی نظارت بر اوضاع را بر عهده خود میگیرند و ما بر این روند کمک میکنیم. حال حاضر ایالات متحده امریکا در پی تهیه و عقد یک سازش استراتژی با افغانستان است تا افغانها احساس کنند که ما در کنار آنها هستیم و آنها را به حال خود رها نخواهیم کرد و به صورت دوامدار در افغانستان حضور خواهیم داشت.
تشکر. بفرمایید.
بله، خانم کلینتون همچنین تاکید کرد در مورد روند صلح در افغانستان و گفت که افغانستان به این روند همچنان کمک خواهد کرد زیرا در میان شورشیان و جنگیان طالب گروه‌هایی هستند که مایلند دوباره به جامعه و به حیات ملکی برگردند.
بله، خانم کلینتون برای خود مردم تاجیک چه پیامی داشت؟
خانم کلینتون در چند مورد درباره تاجیکستان صحبت کرد و گفت که امریکا میخواهد که تاجیکستان دوستی خوبی امریکا باشد و آماده است با تاجیکستان در چارچوبی برنامه راه نوی ابریشم که برای منطقه امریکا پیش بینی کرده است با تاجیکستان و همچنین با کشورهای منطقه کمک کند تا سرمایه با تاجیکستان وارد شود و تاجیکستان دوباره اقتصادش احیا شود و به این طریق از روندی رو به افزایش مهاجرت در تاجیکستان که فعلا تاجیکستان یک جمعیت 7 میلیونی دارد و از این جمعیت حدود 1.5 یا 2 میلیون مردای مهاجر دارد که در روسیه به منظور کار به سر میبرند و به منظور کاهش این روند مهاجرت به تاجیکستان کمک خواهد کرد تا برنامه های اقتصادی را پیاده کند. و البته در مورد بعضی خیر مشکلاتی که در تاجیکستان وجود دارد نظری محدودیت آزادی های مذهبی، محدودیت آزادی بیان، این مسائلی بودند که صحبت شده و یک مسئله دیگری که روشنفکران تاجیکی با آن توجه کردند و نگرانی خودشون را به وزیر امور خارجه امریکا رساندند این ساختمان راهون بود که طور آگاه هستید با یک جنجال منطقه‌ای تبدیل شده، ساختمان نیروگاه برقیابی راغون که بزرگترین نیروگاه منطقه خواهد بود میان تاجیکستان و ازبکستان بحثی را به وجود آورده است و خانم کلینتون گفت که انتظار باشیم خلاصه کارشناسی بانک جهانی را که چی خواهند گفت که این نیروگاه بیشتر است بله یا چی پیامد هم میتونه داشته باشه.
تشکر از شما. بله، تشکر از شما. شنوندگان عزیز، خبرنگار رادیو آزادی رحمت کریم دولت از شهر دوشنبه تاجیکستان بود که در رابطه با سفر وزیر خارجه ایالات متحده امریکا به تاجیکستان گزارش میداد.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
معاون اول ولسی جرگه افغانستان امیدوار است که حکومت به زودی اعضای باقی مانده کابینه را برای کسب رأی اعتماد به ولسی جرگه معرفی کند. از چندین ماه به این سو وزارت‌های صحت عامه، ترانسپورت و هوانوردی، انکشاف شهری، انرژی و آب، تحصیلات عالی، مخابرات و تکنولوژی و وزارت امور زنان و چند ریاست مستقل به شمول ریاست امنیت از سوی سرپرست‌ها اداره می‌شوند. احمد جعفر احمدی در این مورد با خالد پشتون، معاون اول ولسی جرگه، صحبت کرده و ابتدا از وی پرسیده است که انتظار دارند این افراد باید چه زمانی به ولسی جرگه معرفی شوند.
چون اینا فیلحال دو نفر برای کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی معرفی کردند و اونا اسنادشان زیر کار هستند از طرف ولسی جرگه، اما سلسله مراتبشان، اما پروسیشان تقریبا تکمیل شدند. تنها چیزی که مانع کار هستند تا به امروز او اسنادی از تحصیلات عالی هستند که تصدیق تحصیلات عالی این دو اشخاصی که برای دو کمیسیون معرفی شدند از اونا برای ما برسند. مجردی که اونا رسیدن فورا ما روز را تعیین میکنیم برای رایدی و روزی که تعیین شد بعد از او که اونا اخذ اعتماد کردن ما یقین دارم که اینا متبقی اشخاص معرفی خواهد کرد.
ما گزارش هایی را به دست آوردیم که گویا حکومت در نظر دارد تا پیش از معرفی نامزد وزیرا نامزدهای در افغانستان بانک و ریاست امنیت ملی را به ولسی جرگه معرفی بکنند. آیا شما در این مورد اطلاع دارین؟
ما فقط آوازه ها میشنویم، لیکن عملا کدام مکتوبی به ارتباط به ادرس ولسی جرگه نیامده و ما فکر میکنم که تا وقتی که دو نفر که به پیشتر معرفی گردیده یک هفته و یک و نیم هفته پیش که به کمیسیون به نظارت تطبیق قانون اساسی هستن، تا وقتی که اینا را اعتماد نگیرن ما فکر نکنم که نفرای نو معرفی بکنن. بعد از او بخیر اونا که دو نفر که شما فرمودین، یعنی می دو نفر که آوازه هایشان هم بیان اینطور شایعات میان که اینا باید معرفی گردد یا کابینت معرفی میگردد، به اون صورت باز تصمیم خواهد گرفت.
شما انتظار دارین امی هفت نفری که فعلا مسئولیت سرپرستی هفت وزارت خانه را داره اینا باید به شما معرفی شوند یا چهرهای دیگه؟ با توجه به این که شماری از افراد در گذشته از طرف ولسی جرگه رأی تایید نگرفتن،
امکان دارن که این هفت نفر معرفی گردد و یا اشخاص نو به جایشان معرفی شوند. البته این تصمیم به دست خود جمهور رئیس هستن که اونا در این هفت نفر چه تصمیم میگیرن. خو یک چیز قابل یادآوری میدانیم که یک فیصله که ما در چند ماه گذشته در ولسی جرگه داشتیم، چون این ولسی جرگه نو شده، دو سلسی و کلا نو آمده، نو ارائه گرفته به ولسی جرگه و اینا اینمی استدلال میکردن که در دوره تغییر کرده و کلا نو شده دو سلسش، در این ارتباط باید کسی که از ولسی جرگه گذشته رای نگرفتن میتونن که دفعی دو معرفی شود. البته بعضی وکلا در این ارتباط مخالفت دارن، اینا میگن که نه، باید اونمو فیصله که در دوره گذشته تطبیق شده و عملی شدن اونمو فیصله را باید ما بازم عملی کنیم تا وقتی که در خود وصول وظایف داخلی ولسی جرگه کدام تعدیل به وجود بیاید.
صحبتی بود با خالد پشتون، معاون ولسی جرگه افغانستان، در رابطه به اینکه حکومت به زودی اعضای باقی مانده کابینه را برای کسب رأی اعتماد به ولسی جرگه معرفی میکند. در گزارش دیگر میشنوید که ولسی جرگه افغانستان تعدیل در یکی از ماده های قانون آمادگی مبارزه با حوادث را به تصویب رساند که به اساس آن ریاست کمیته ملی مبارزه با حوادث طبیعی بر عده 5 وزارت گذاشته شد. در نشست عمومی امروز ولسی جرگه، رئیس کمیسیون منابع طبیعی و محیط زیست ولسی جرگه گفت که وزارت های مالیه، انکشاف دهات، صحت عامه، فواید عامه و ترانسپورت به گونه دوره‌ای به مدت 6 ماه ریاست کمیته مبارزه با حوادث طبیعی را به دوش خواهند داشت. منیژه دیوه گزارش می‌دهد.
شماری از نمایندگان مردم در ولسی جرگه علت جاگزینی 5 وزیر را به گونه دوره‌ای در ریاست کمیته مبارزه با حوادث طبیعی به عوض معاون دوم رئیس جمهور، مشکل در فراخوانی کریم خلیلی برای پاسخگویی به این مجلس می دانند. برخی از نمایندگان مردم در نشست عمومی روز شنبه این مجلس گفتند آنان اشخاصی را در صورت کوتاهی در کار کمیته مبارزه با حوادث طبیعی می توانند به ولسی جرگه فراخوانند که برایشان رأی اعتماد داده باشند. عبیدالله رامین رئیس کمیسیون منابع طبیعی و محیط زیست ولسی جرگه می گوید هر یک از این 5 وزیر می تواند به مدت 6 ماه ریاست این کمیته را به طور دوره‌ای بر عهده گیرد.
هر یک از وزرای عضو این کمیسیون حسب ترتیب مندرج فقره یک این ماده به نوبت ریاست این کمیسیون را بر عهده گیرد. در اصل متن معاون دوم ریاست جمهوری به حیث رئیس کمیسیون در اصل متن است. به دلایلی را که پیشان بودن در دوره 15 اکثرا حاضر شدن نتوانستند.
رئیس کمیسیون منابع طبیعی و محیط زیست ولسی جرگه از وزارتخانه های مالیه، انکشاف دهات، صحت عامه، ترانسپورت و فواید عامه به عنوان وزارت های نام میبرد که قرار است ریاست کمیته ملی مبارزه با حوادث طبیعی را بر عهده گیرند. در این حال معاون کمیته ملی مبارزه با حوادث طبیعی میگوید در رأس چنین کمیته باید رئیس جمهور یک کشور قرار داشته باشد. این که به کدام دلیل از محمد اسلم سیاس میشنویم.
بودجه هنگفتی از صلاحیت یک وزیر نیست که او را حکم بوده مصارف شد. حالت استقرار تنها و تنها در قانون اساسی افغانستان تسجیل شده که صلاحیت شخص رئیس جمهور است و هر کسی که در رأس کمیته ملی مبارزه با حوادث قرار داره باید این صلاحیت داشته باشه که بتانه حالت استقرار اعلان بکنه و حالت استقرار پایان ببخشه.
آقای سیاس میگوید به اساس قانون اساسی افغانستان ولسی جرگه این کشور صلاحیت ندارد که وظایف رئیس جمهور را به وزرا انتقال دهد. در حالی که شکایت های زیادی در خصوص کمکاری کمیته ملی مبارزه با حوادث طبیعی در جهت رسیدگی به مشکلات مردم نیازمند به خصوص سیلاب زده های سالهای گذشته وجود دارد، اما مسئولان این کمیته از موفقیت های کمیته ملی مبارزه با حوادث سخن میزنند. کمیته مبارزه با حوادث طبیعی در سال 1351 هجری شمسی ایجاد شده و از زمان رئیس جمهوری نخست رئیس جمهور کرزی ریاست این اداره بر عهده محمد کریم خلیلی معاون دوم ریاست جمهوری افغانستان است.
رادیو آزادی.
به اساس موافقتنامه‌ای که در جریان سفر سال گذشته حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان به ژاپن با مقامات ژاپنی ترتیب شده بود، اولین گروه محصلان افغان برای تحصیلات عالی و مافوق لیسانس به ژاپن رفتند و در پوهنتون‌های مختلف ژاپن ثبت نام کردند. با مناسبت آغاز این برنامه شام گذشته در سفارت افغانستان در توکیو مجلس برگزار شد که در آن مقامات وزارت خارجه، وزارت تحصیلات عالی ژاپن و افغانستان و دیگران سام داشتند. سید سمی عباس در این باره جزئیات بیشتر تهیه کرده است.
صدها محصل افغان و افراد موفق لیسانس که برای ماستری و دکترای خود آمادگی میگیرند در پوهنتون های ژاپن مرحله تحصیل را آغاز میکنند. اولین گروه این محصلین که از 47 نفر عبارت میباشند به توکیو رسیده و شام گذشته در سفارت افغانستان با رؤسای پوهنتون هایی که آنها را پذیرفته و مقامات وزارت خارجه و وزارت تحصیلات عالی ژاپن و محصلین دیگر افغان که قبلا در این کشور برای درس آمده بودند جمع شدند. سفیر افغانستان در ژاپن دکتر سید محمد امین فاطمی در این مورد به رادیو آزادی توضیحات داد.
سال 2010 جلال باب رئیس جمهور کرزی زمانی که از ژاپن بازدید با عمل آوردن، حکومت ژاپن از طریق محسن کشافی ژاپن جایکا که رئیس از او خانم اوگاتا است و جناب رئیس جمهور افغانستان وعده سپردن که در طی 5 سال آینده 500 سکالرشپ ایست سکالرشپ ها در عرصه های مختلف به خصوص انجینری و زراعت 500 سکالرشپ قبول کردن.
در محفل که شب گذشته در سفارت افغانستان در توکیو برگزار شده بود، پوهان برای صدیقی معین امور پلان وزارت تحصیلات عالی افغانستان، سفیر افغانستان در ژاپن دکتر سید محمد امین فاطمی و یک تن از محصلین افغانی صحبت کرده و به نمایندگی از مردم و حکومت افغانستان از این همکاری دولت ژاپن و خصوص مؤسسه انکشافی آن جایکا اظهار امتنان کردند. سفیر افغانستان در ژاپن این برنامه را برای آینده افغانستان بسیار مهم و مفید خوانده و به رادیو آزادی گفت:
این برنامه که یک برنامه بسیار مهم است و انشالله در افغانستان ظرفیت لازم در راستای مختلف در دولت افغانستان ایجاد خواهد کرد و این سبب خواهد شد که در افغانستان با وجود آمدن این ظرفیت مؤثریت کارها بیشتر شود، کارایی درست شود و سرمایه گذاری در ساحات مختلف با ایجاد از این ظرفیت به شکل معقول صورت بگیره. و در تاریخ سفارت هم ما به این تعداد مدعوین و مهمانان در گذشته نداشتیم.
به گفته سفیر افغانستان در مرحله بعدی در سال 2012 باید 120 محصل که همه برای موفق لیسانس، ماستری و دکترا کار میکنند به این کشور خواهند آمد.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. ساعت 5:30 دقیقه است. به نیمه پروگرام و نیمه ساعت رسیدیم. توجه کنید به فشرده خبرها از همکارم جاوید نعیمی.
دومین نشست با منظور گرفتن آمادگی ها برای برگزاری کنفرانس استانبول امروز با شرکت نماینده های کشورهای منطقه در کابل برگزار شد. معاون سیاسی وزارت خارجه افغانستان در این نشست گفت برداشتن گام های محکم در جهت تقویت همکاری های منطقه‌ای دستاورد های گذشته را برگشت ناپذیر می سازد. شمار از اعضای ولسی جرگه افغانستان از اظهارات اخیر وزیر خارجه آمریکا در زمینه اقدام علیه پناهگاه های مخالفین مسلح در خاک پاکستان استقبال کردند. مقام های محلی ولایت هلمند میگویند در عملیاتی که به هدف بازگشایی شاهرای ولسوالی کجکین ولایت راه اندازی شده بود، با تازگی 21 تن از مخالفین مسلح دولت کشته و 5 تن دیگرشان زخمی شدند. وزیر خارجه آمریکا در تاجیکستان گفت با مقامات این کشور نگرانیش را در مورد محدودیت ها روی آزادی ادیان شریک ساخته است. هیلری کلینتون در یک نشست خبری با وزیر خارجه تاجیکستان گفت او با محدودیت ها روی آزادی ادیان در این کشور مخالف است. انتظار می رود مقامات اداره نو لیبیا آزادی این کشور را فردا اعلان کنند. شورای ملی انتقالی لیبیا گفته است که حکومت انتقالی را در جریان یک ماه اعلان خواهد کرد و پس از آن انتخابات اسامبله قانون اساسی این کشور در جریان 8 ماه برگزار خواهد شد. و وزیر خارجه آمریکا میگوید کشورش با وجود خروج نیروها از عراق برای آینده دموکراسی در این کشور مانند همیشه متعهد خواهد بود. هیلری کلینتون در سفرش به تاجیکستان گفته پس از خروج نیروهای آمریکایی از عراق هم ایالات متحده حضور گسترده و دوامدار در منطقه خواهد داشت.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. 5:32 دقیقه است. والا درنگ به تحولات منطقه داریم. عملیات نظامی از سوی نیروهای دولتی در پاکستان در منطقه باره خیبر اجنسی از صبح امروز آغاز شده است که در اثر آن تعداد زیادی از مردم محل مجبور شدند خانه های خود را ترک بگویند. نیروهای دولتی میگویند این عملیات بر علیه گروه لشکر اسلام برا انداخته شده است. جزئیات بیشتر را در گزارشی از خبرنگار رادیو آزادی در پاکستان فرشته نگاه میشنویم.
باشندگان منطقه باره خیبر اجنسی میگویند نیروهای دولتی بعد از یک هشدار کوتاه عملیات نظامی را از صبح روز شنبه بدین سو بر حلقه جنگجویان مخالف دولت در آنجا آغاز نمودند که در نتیجه آن عده زیاد از باشندگان این منطقه مجبور به ترک منازلشان گردیدند. به قول مردم محل نیروهای نظامی بعد از نیمه شب گذشته بالای مناطق سپا و ملک دین خیل با استفاده از اسلحه ثقیله عملیات نظامی را آغاز کردند که طبق گزارشات تا هنوز نیز عملیات یاد شده جریان دارد. گلابشاه یک تن از باشندگان محلی در تماس تلفنی که با رادیو آزادی داشت در رابطه چنین گفت: امروز دفتن تیراندازی هزارسو آغاز شد. تانک ها به منطقه ما رسیدند و همه راه ها از سوی فوج مسدود گردید. هر کی در ترس و هراس است. در تمام منطقه خوف جای گرفته. گلابشاه میگوید عده زیاد از مردم محل به مناطق گردنوا و شهر پشاور اجرت نمودند، اما میافزاید که به شمول وبای آنده ای که واسه توان اجرت را ندارند در منطقه باقی میباشند. این عملیات نظامی در حال آغاز گردید که نیروهای دولتی صبح روز جمعه از مردم منطقه باره خواستند تا ظهر امان روز منازلشان را ترک بگویند. اما اقبال افریدی یک تن از سیاستمداران و رهبر گروه تحریک انصاف در منطقه با این شیوه نیروهای نظامی مخالفت نشان داده میگوید حکومت به جای اینکه پناهگاه‌های مخالفین دولت را هدف قرار بدهد بالای منازل مردم محلی عملیات نظامی را آغاز نموده است. در منطقه عملیات نظامی را برانداختند که اصلا ضرورت خودش هم نیست. برای از بین بردن پناهگاه‌هایی که به طور آشکار فعالیت دارند، چرا تمام مردم محل را به زحمت می‌کنند و فامیل‌ها را مجبور به ترک منازلشان می‌کنند؟ اقبال افریدی می‌گوید حکومت از 2 سال بدین سو درباره مرحله گروه عملیات نظامی را آغاز نموده که به گفته وی گروه یاد شده در بعضی از مناطق مراکز آشکار دارند. وی می‌افزاید که حتی با این گروه بعضی از مقامات محلی در تماسند. مقامات عالی رتبه دولتی می دانند که جنگجویان در کجا پناه گزین شدند. حتی مقامات محلی بعضن با این گروه در تماس می باشند. خود مردم هم از این حقیقت پی بردند. وی بالای دولت انتقاد نمود که مردم محل را بدون آن که برای آنها جای بوده باش تعیین کند و یا برای نقل مکانی آنها ترانسپورت مهیا کند مجبور به ترک منازلشان نمود. اما یک تن از مقامات محلی که نخواست نامش افشا گردد به رادیو آزادی گفت آنها در منطقه جلوزه برای تمام فامیل های بیجا شده کمپ مقت را آماده ساختند. باره نزدیکترین منطقه قبایلی به شهر پشاور می باشد که از 2 سال گذشته بدین سو عملیات نظامی نیروهای امنیتی بر حلی گروه لشکر الاسلام به رهبری منگل باغ جریان دارد. اما باشندگان محلی منطقه یاد شده شکایت می کنند که به شمول رهبری این گروه بیشتر جنگجویان آنها به منطقه دورافتاده تیرا پناه بردند و در منطقه باره عده‌ای از جنگجویان موجودند که با نیروهای امنیتی در تماسند. مقامات امنیتی می گویند این عملیات را بعد از آن آغاز کردند که در 5 روز گذشته در طی عملیات های چریکی از سوی مخالفین دولت به شمول 1 کاپیتان 12 تن از نیروهای دولتی کشته و 15 تن دیگر جراحت برداشتند. طبق گزارش های رسیده از محل در عملیات کنونی نیروهای دولتی تا هنوز با مقاومت شدید نیروهای مخالفین مواجه نگردیده و نه هم از تلفات خبر می باشد. اما سخنگوی گروه لشکر الاسلام به رسانه ها گفته است که تا آخرین قطره خونشان با نیروهای امنیتی خواهند جنگید. فرشته نگار، رادیو آزادی، پشاور.
سر از روز یکشنبه 8 عقرب مطابق 30 اکتبر بعد از تغییر ساعت در اروپا، رادیو آزادی را بر علاوه موج FM 100.5 و موج متوسط 12.96 در امواج کوتاه 190.10 175C 153C5 138C5 121C40 99C90 923C5 کیلوهرتز و C125C16C15 متر شنیده می توانید.
پنج و 37 دقیقه اینجا رادیو آزادی است و تا در قایق دیگر در ادامه این ساعت پروگرام هوای تازه را به شما داریم. و اما مسئله کشف یک گور دستجمی در ولایت تخار. اخیراً گزارش هایی داشتیم از کشف یک قبر دستجمی در روستای در ولایت تخار که گفته می شود این اجساد متعلق به جوانانی هستند که در جنگ های شدید میان 2 قومندان قدرتمند در ولسوالی روستاق تخار ناپدید شدند. باشندگان روستاق همچنان از کشتار دستجمعی اسیران جنگی و افراد ملکی توسط قماندانان پیشین جهادی در چندین منطقه دیگر این ولسوالی سخن میگویند. به گفته مقامات کالبد بیش از 30 تن در این قبر تا کنون شناسایی شده است. جزئیات بیشتر را در گزارشی از دیان احمدی میشنوید.
کشف اجساد قربانیان جنگی در زندان در روستای سیاب ولایت تخار یک بخشی دیگری از جرایم جنگی است که توسط گروه های مسئله جنگجو در 3 دهه اخیر به وقوع پیوسته است. حاجی فیض رحمان که 75 سال عمر دارد و خود شاهد جنگ های خونین میان گروه های مسئله وابسته به صمد پاچا از کادر رهبری سازمان انقلابی زحمتکشان افغانستان یا سازا و افراد وفادار به ملا پیرمقل فرماندهی قدرتمند جهاد در ولسوالی رستاق است، میگوید که در نبرد شدید میان این دو فرمانده در سال 67 درست 23 سال قبل از امروز روستای سیاب با بخش اعظمی از ولسوالی رستاق به تصرف جبهات جهادی جمعیت اسلامی افغانستان در آمد. وی اضافه کرد
مسجد بالاگه بودم گواهیسته ولی یک خندک بر آمد است، اینه کله خالی است رستی دیگه بود، اینه صبح که بود شما آمده نیا
خواه در اینجا چی بود سابقه از کدام گروه بود از کدام تنظیم بود در اینجا
اول همه سمد بود
پا چه
سمد غیر سمد آج مجید دیگه کسی نیامده بود
بابا تقریب از اون که سمد مربوط کی بود
مربوط ستمی ها
همه جا بود
همه جا بود نمو تپه ها بود
در این منطقه هم بود؟
آه این تقویه در شهر هم بود و بازم منطقه اولیش بود اونجا.
سمده کی گم کرد از اینجا؟
جمعش ملاپرم خل آمد و گرخت تابال آمده هست ملاپرم خل از اونی که آمدن هستن.
عبدالعلیم از ساکنان دیگر این دکده در حالی که اجساد کشف شده در زندان شخصی را در بدنه یک تپه خاکی انگشت شماری میکرد گفت این اجساد به احتمال قوی متعلق با آن اسیران جنگی هستند که در میان مردم با استادان شهرت داشتند اما در نتیجه درگیری های شدید میان گروه های مسلح صمد پاچا و مجاهدین وفادار به ملا پرمقل فرمانده عمومی جمعیت اسلامی افغانستان ناپدید گردیده بودند. وی اضافه کرد
ما در این روستا بسا گروه های دست جمعی داریم 95 نفر در گرگان کشته شده گروه دست جمعی نیست این همی آوی آسیواد به حساب 35 نفر به سرکردگی ملا خدای نظر به حساب کشته شده این همی نام یک گروه دست جمعی است اگر مردم مشاهده بکنه مولا عبدالوهاب که در اوزه خلق به حساب 12 نفر محمد عبدالله قدی امروز در یک غار دفن است و گوری دست جمعی نیست به حساب کسی میگه که 100 سال شده 100 سال اگر شده باشد چرا چوب نپوسید اینجا استادایی بود از امو استادای صمد به حساب اینجا 30 نفر یک شب نادرک شدن این همینجا آورده دفن 30 نفرش نادرک هست دیگه
چی وقت نادرک شده می؟
امو شبی که پرمقل گرفتن فقط امو شب دیگه نادرک شدن اینا تابال گمان
نامن این منطقه ده؟
بله خواه اینا عدمان دیگه اینا کشته شده اگه زنده می بود خواه از یک جا بدر می شده شاید امو باشه شاید کسی دیگه باشه گروه دست جمعی ما در استاق زیاد داره میره کسی تابال دنبالش نگشته و حساب 62 نفر در خود هزار سومش به حساب قریه هزار سومش کشته شد این همی هم یگانه گوری دست جمعی خودش با چشمی سر دیدیم این تپه آینک به حساب تقریبا 3-400 نفر در تپه آینک کشته شده امروز تپه آینک این همون یک تپه است خودش در جایش باقی است مگم بسا برادرهای ما در اوجا از باین رفتن
چی زمانی؟
این همی زمانی بین جمعیت و حزب اسلامی و این همی اردوش دید.
در این میان جنرال شاه محمود طالقانی رئیس پیشین شورای ولایتی تخار که در آن زمان معاونیت قماندانی عمومی شمال را در سازمان انقلابی زحمتکشان افغانستان یا سازا عهده‌دار بود تایید می نماید که شماره از جنگجویان متعلق به این سازمان و مجاهدین وابسته به تنظیمهای حزب اسلامی حکمتیار جمعیت اسلامی افغانستان در سال 1367 به شکل گروهی کشته زخمی و یا ناپدید گردیده بودند و اضافه کرد
در رساق بین کماندان منطقه که ما مربوط دولت وقت دکتر نجیب الله بود صمد پادشا ما هم یکی از کماندان و همکارایشون بودم او طرف از حزب اسلامی بود و از جمعیت بود که مولانا نادر در اونجا قرار داشت و کماندان سید پرمقل در رساق بودن از کماندان برجسته بخش جهادی بودن گروه دست جمعی شاید در هر نقطه گروه دست جمعی بوده باشه و دستیاب هم اونجا جنگ های صورت گرفت از مردم های محل منطقه ما که با ما همکار بودن در اونجا با صمد پادشا با قطعات ازی همکار بود از اینا هم نفره ناپدید زیاد شده بود که ما هنوز هم درکش نیافت این عزیز تقریبا 23 سال از این مگذره ما که زندانش نداشتیم صمد پادشا هم نداشت بعد از او باز منطقه دست به دست میشه حتی در ولسوالی ها و در قریه و قصبه حکومت های ملک طوایفی زیاد وجود داشت حتما هر کس از خودش یک قاضی یک دادگاه خاص و علایده داشته باشه که وقتی که قضاوت میکنه و قاضی میداشته باشه سرانگول میداشته باشه زندان هم میداشته باشن.
در این حال ملا پرمقل از قماندانان قدرتمند پیشین جهادی در ماورای کوکچه هر گونه اتهامات علیه خودش در مورد کشتارهای دست جمعی اسیران جنگی در مناطق تحت نفوذش را به شدت رد نموده چنین گفت
ایر اگر جبهاتی که در اوجا موجود بود اگر اینا را میکشت و در یک جا گور دست جمعی میکردن اینا حقلا از قریه یک ده متر و بیس متر یا صد متر و ستر ای ستر از این که ما ایره پیش از انقلاب میدانم دیگه گروپا میجا بود جبه های حزب اسلامی بود جبه های جمعیت بود هر کدامش جبه های قوی در اینجا میدان مرکه جنگ ولایت تخار در موره کوکچه دمو جا بود هر جبه از خود یک تسلط داشت از خود یک قدرت داشت از خود یک فرمان روایی داشت لکن ایجا ما ایرا که سازایی ها میگن یا کسی دیگر میگن که این 30 نفر کیست ولدش کیست کیست ولدش کیست از کدام قریه است از کجا هست سازایی ها کشته شدن در پوسته هزار سومج در اوجا مجاهدین پوسته را تسخیر کرده یکی دو نفرشان در اوجا کشته شدن پوسته های دشتک تسخیر شده اوجا یک دویشان کشته شده، پوسته های کل سگوال میگن اوجا یک دویشان کشته شده، یا یک دویشان در تسخیر بینی ملخ کشته شدن. این رقمی که در 15، 20 یا 30 یا 40 سازا یا از استازا اثیر شده باشه، اثیریش کسی دیده باشه و بیایه شاهد شوه که و فلانه اثیر شده بود، یا او گوری که فعلا بدر شده در مابین مغز قریهی که بیش از 2000 خانه است، در او جا یک نفر یک بیل رفته کندنشه و زندان کردنشه، یک نفر بگه که همیجا از افراد از فلانی جبه ایجا کنده، ایجا این ای رقم یک زندان داشت، یا استازه یا خلقی را یا ستمی را یا پرجمی را یا شعلهی را فلانی را فهمدانی را فلانی جبه آورده در ایجا در زندان انداخته بود. همش در نظر ما غلط است و ای کدام اسناد صحیح ندارن در این مورد.
مقامات در تخار میگویند یک تحقیقات مقدماتی که از این گروه دستجمعی در زندان در سیاب به دست آمده است تا کنون کالبد بیش از 30 تن را نشان میدهد. اما ساکنان محل و برخی از قماندانان پیشین جهادی میگویند که اجاب بنماید تا یک آیت حقیقتیاب ملل متحد در مورد قدامت تاریخی این زندان و آمار افراد کشته شده تحقیقات بیشتری را انجام دهند. دیان احمدی، رادیوی آزادی، قریه سیاب، ولسوالی رستاق، تخار. رادیو آزادی.
هوای تازه. برنامه برای جوانان. تهیه کننده فروزان حبیبزاده.
جوانان عزیز و شنونده گرامی سلام،
خدا کنه جور و صحتمند باشین و برنامه ای هفته هوای تازه را با علاقمندی گوش کنید.
در شروع برنامه سراغ جشنواره پاییزی فیلم حقوق بشر میریم و از فیلمسازان جوان در مورد کارکردهایشان میشنویم. داخل برنامه آهنگ هفته هم به نشر میرسه.
آرزومندیم تا پایان برنامه
با ما فروزان حبیبزاده
و ما عفیف ساکب نیازی باشیم.
عفیف جان، از این خبر داری که چند پیش نخستین جشنواره پاییزی فیلم حقوق بشر در کابل برگزار شد؟
بله خبر دارم. ملک شفیع مستندساز افغان و برگزار کننده جشنواره پاییزی فیلم حقوق بشر در افغانستان هم میگه که در این جشنواره از مجموع 200 فیلم از سراسر جهان که تمامشان ارتباط به حقوق بشر داشت، تنها 50 فیلم او انتخاب شد که 32 فیلم او مربوط به افغانستان بود.
و در این جشنواره فیلم‌های 18 کشور دیگه هم به نمایش گذاشته شد. فیلم‌های ساخت افغان‌ها در این جشنواره مشکلات زندگی مهاجرین، خشونت، تبعیض و بی‌عدالتی را به طور واقعی و انعکاس می‌داد.
بله. خیبیا که از هدف برگزاری جشنواره بشنویم که آقای شفیع چی میگه.
هدف از جشنواره تقویت سینمای نوپای افغانستان و همچنین تشویق فیلمسازای داخلی و خارجی برای ساخت فیلمهای با مضامین حقوق بشر است. در واقع ما چون در یک جغرافیای زندگی میکنیم که با چالش ها و مشکلات و دشواری های زیادی در رابطه با مسائل حقوق بشر داریم درگیر هستیم، به یک شکل با این جشنواره میخواهیم یک زمینه فراهم کنیم که اولا فیلمهای حقوق بشری در اینجا نمایش داده شود و از طرف دیگر تشویق شوند برای که مضامین انسانی و عدالت خواهانه را بیشتر در کارهایشان در نظر بگیرند. ما حدود 50 تا فیلم از 18 کشور داریم به شمول 32 تا فیلم داخلی، که این 32 تا فیلم داخلی اکثرا فیلم‌های مستند و کوتاه داستانی هستند، اکثرا راجع به مشکلات و دشواری‌های اجتماعی و گاهی البته فیلم‌های امیدوارکننده هم داریم.
راستی ای فجان، بله؟ در جشنواره تعداد زیادی از فیلمسازان جوان افغان اشتراک کرده بودند که از میان اونا 7 تنشون دختران جوان بودند.
بله، و این فیلمایشون هم انتخاب شد و به جشنواره به نمایش گذاشته شد. فریبا حیدری از ولایت هرات یکی از این فیلمسازان جوان افغان است که در مورد فیلمش قصه میکنه.
فیلم ما در حدود 95 دقیقه بود و موضوع زن هست. مشکلات روانی که در به هر حال دوره‌های مختلف تاریخی افغانستان بنا به مشکلاتی که در هر دوره داشتن اتفاق میافتن. پیام اصلی ما در این فیلم این بود که به زن‌ها یکم اعتماد به نفس بده. به خاطر که زن‌های ما واقعا خود باور ندارن و در یک جامعه مردسالار عادت کردن که همیشه بپذیرن و قدرت انتخاب نداشته باشن و خیلی هم که سرشون فشار بیاد یا خودکشی کنن یا خودسوزی کنن جدیداً زیاد شده. ولی من می‌خواستم یک زنایی رو نشون بدم که اینا مبارزه می‌کنن، کوشش می‌کنن که یک تغییر بیارن، نمی‌خوان که خودکشی بکنن.
من دختر پاک و نجیبی بودم.
برخی از فیلمسازان میگن با وجودی که برگزاری جشنواره با استقبال مخاطبان سینما و مردم قرار گرفت، اما متاسفانه مخالفت ادیره علیه چند فیلم و سانسور فیلم ها در پی داشت.
سید قاسم حسینی یکی از مستندسازان افغانستان است که فیلم تحت نام مرگ بر کمره را تهیه کرده بود که او هم به نمایش گذاشته شد. بیاین که گپایش را بشنوید.
من یک فیلم مستند 20 دقیقه‌ای داشتم به نام مرگ بر کمره. این فیلم مستند یک فیلم مستند مشاهده‌ای است که بدون دخول کارگردان و کسی داخل فیلم خودش پیش میره. این فیلم روی موضوعاتی که درباره زنان حق، تبعیض نژادی در زیر خط فقر و یک ذره موضوعاتی که باعث جنجال این فیلم شده، چون موضوعات سیاسی بوده، یک ذره همین بوده که یک شوخی‌های زنانگی داخل فیلم وجود داشته و یکی زنا بعضی کسایی که در رأس دولت قرار دارن اونا رو فوش میدن، مثلا اونا میگن مرگ بر اینا، مرگ بر اینا. کلا این مستند تنها مستندی است که در چند وقت ساخته شده و روی موضوعات اصلی که جامعه چالش داره در او بحث کرد. فیلم برای خود آدم ساخته نشده که فیلم بگیری بسازه داخل خانه بندازه. فیلم برای ساخته شده که مردم ببینن، یا خوششون میاد یا بدشون میاد. دولت کاری نمیتونه بکنه، چون این موضوعاتی که هست همه روز به روز به چشم خود میبینن و دولت همیشه چشم پوشی میکنه از این موضوعات.
خوب ایفا جان.
بله.
کریمه حسن زاده یک تن دیگه از فیلمسازان جوان افغان که فیلم را به نام قزلر یا دختران ساخته و در دهی جشنواره به نمایش گذاشته شد، میگه فیلمای مستندی که تهیه میشن معمولا کارگردان در پی واقعیت‌های جامعه میباشه.
بله. و میگه که وقتی یک فیلم تهیه میشه با همه قدر مشکلاتش بهتر است که بگذارن تا به نمایش گذاشته شود.
این فیلمی که ساختیم به نام قزلر است، یعنی دختران، بدون دیالوگ است. این فیلم فقط به صورت تصویر است. ما با مشکلاتی که عیناً در جامعه هست، پس چرا باید چشم پوشی کنیم؟ و تنها چیزی هم که هست همین فیلم و رسانه ایناست که میتونه این انعکاس بده در گوش مردم برسانه. وگرنه ما بدتر از اینا رو در جامعه فعلا داریم و میبینیم که اتفاق میفته، ولی شاید کمترینش مثلا در فیلم ما دیده شده و ای هم سانسور میشه. من نمیفهمم. تقاضای من همینه که باید بانن حداقل کسی که پیدا میشه که مثلا صدای دل خدا و صدای مردم خدا به تصویر بکشونه، باید دولت بانن که نشر شوه، تعداد مردمی هم که از بی خبر است باید خبر شون.
ملک شفیع مسئول جشنواره پاییزی فیلم حقوق بشر میگه جشنواره فیلم حقوق بشر افغانستان فرصتی است برای شنیدن صداهای با آشیار رانده شده توسط حکومت‌های دیکتاتوری و واپسگرا.
بله.
دیدن قصه های از رنجا، خشونت، تبعیض و بی‌عدالتی در برابر انسان ها.
همچنان او میگه به خاطر که جشنواره پاییز فیلم حقوق بشر یک جشنواره بین المللی است، تلاش اینا ای است که فیلم‌های را تهیه کنند تا بدون سانسور به نشر برسه و کوششان همین است که فیلم‌هایشان باید به نشر گذاشته شود.
ما تصمیم داریم که جشنواره به صورت سالانه ادامه پیدا کنه در حدی که در وس و توان جشنواره هست، چون یک جشنواره نوپا و تازه کار هست و ما که در واقع خود ما جز فیلمسازای مستقل افغانستان هستیم، تا جایی که میتونیم در برابر سانسور ایستاد میشیم و ایستاد شدیم و ما گفتیم حتی اگر کل جشنواره متوقف شود ولی ما فیلم را نمیخوایم که از برنامه حذف کنیم.
که فروزان جان یک چیز دیگه هم نگفته نمونه، ایده از جوانان که به دیدن فیلمای امی جشن را آمده بودن، با وجود کمی و کاستیایی که در کار امی فیلمسازان جوان افغان وجود داشت، اما امی جوانان تماشاچی باز هم راضی به نظر می رسیدن.
سید مشتاق حقبین هستم، یک نوآوری نوین در قرن 21 از جوانای افغانستان، از فیلمسازای افغانستان است که اینا توانایی از زیر دارن که تمام مسائل خود مستندن به تصویر بکشانن. تا حدی را که ما فیلم ها رو دیدیم، فیلم هایی هست که 98% اینا واقعیت هایی هستن که آنلاین به تصویر کشانده شده و دایرکتر های ما سرش زحمت کشیده.
من هم خدا محمود توسلی هستم، رئیس سینما پرودکشن و مستندساز هستم. به نظر ما جشنواره خب یک جشنواره خوبی بود، فیلم هایی هم که اینجا بود فیلم های خوبی بود. خب به هر حال فیلمسازای ما هنوز فیلمسازای آماتور است، سینمای ما سینمای آموزشی است، هنوز به حد پروفشنال نرسیدیم. نوآوری کردن میبینیم فیلماشون که بعضی از فیلم ها سبک های جدید، کارهای جدید و نوآوری جدیدی کردن. راضی هستم به خاطر اینکه جشنواره قبلی رو ما دیده بودم، امسال جشنواره حقوق بشر امسال فیلمای بهتری نسبت به سال گذشته آمده برای جشنواره شده.
خوب ایفا جان.
بله
خیبیان، که نظر اسد سکندر کارگردان و هنرپیشه سینمای افغانه در مورد سانسور برخی فیلمای ای جشنواره بشنویم که چند پیش فیلم ساخته شده او هم به نام مدرسه از سوی یکی از کشورها قبل از نمایش سانسور شده.
بله نگفته نمانه امی فیلم مدرسه را که اسد سکندر ساخته در واقع شرایط سخت زندگی مهاجرین افغانه در ایران به تصویر کشیده بود و قصهش قسم است که یک دختر مهاجر افغان نمیتونه در مدارس ایران درس بخونه.
خوب از خیلی نظر شده مورد این جشنواره بشنویم.
مشنویم.
نظر ما راجع به فیلم های فستیوالی است که این فیلم ها گذاشته شوه و سانسور نشه، اما یک مسئله مسائل اخلاقی است که در جامعه ما اومد نظر گرفته شوه. مخصوصا فیلم های داکومنتری که جور میشه اینا باید سانسور نشه، به خاطر که بسیار گپا و بسیار مسائل یک نقطه از اون که سانسور بکنه اما مفهوم فیلم بیخی از بین میره. من نظر من است که باید باشه و مردم ببینه. اگر فیلم هایی که داکومنتری و فیلم هایی که جور میشه او سانسور شوه، خود سینماگر همو علاقه خود از دست میده، به این لحاظ باید او سانسور نشه.
جوانان گرامی، شما میتونین با ارسال نظریات و پیشنهاداتتان از طریق صندوق پستی 1471 کابل افغانستان ما را جهت بهتر شدن برنامه کمک کنین.
همچنان برنامه هوای تازه را از طریق وبسایت رادیو آزادی هم شنیده و هم خوانده میتونین. www.azadiradio.com.
خب افا جان، رسیدیم به آخر برنامه و پیش از اینکه ما خودت خدافظی کنیم،
آهنگ افتر برشان نشه.
آهنگ افتر میشه افا جان شما بودی.
آهنگ افتر با آواز جاوید شریف میشتیم
و با شنیدن این آهنگ میگیم که خداوند یارو
مدد کنیم.
چشمان مستت افزون جانم، روشن شده از تو هفت آسمانم، دارم در آغوش عطر تنت را تا زنده استم، با تو بمانم شب تو را دل آسا کنم، من یار که زیبا صد بوست من را کنم، از اون چه لبا شب تو را دل آسا کنم، من یار که زیبا صد بوست من را کنم، از اون چه لبا چینم صد گل ز بستانت، دم صبر ریزم آن را بدانند، خونه عشقم آباد کنم با تو، نغمه جانم فریاد کنم با تو، آب صبرم سرایت آرزو در برایت، دستت به دستم گیرم از رخت شبنم چینم، دیده بندم لبزارم بر لبان تو، چشمان مستت افسون جانم، روشن شده از تو هفت آسمانم، دارم در آغوش عطر تنت را تا زنده هستم، با تو بمانم شب تو را دل آسا کنم، من یار که زیبا صد بوسه تمنا
رادیو آزادی در اینترنت www.azadiradio.com.
وقت پا